من نمیگم از اون فعالیت ها جلوگیری کنیم، من همیشه میگم باید از کسب و کاری که از ما مجوز فعالیت گرفته حمایت بکنیم. یعنی من باید بیشتر مواظب این باشم که افرادی که تخصص پیدا کردن در این فعالیت رو که از ما تونستن اون دوره ها رو بگذرونن و علن نهایه یک پروانه بهره برداری یا فعالیت رو بگیرن، من از اون حمایت کنم. پس میریم سراغ این که باید جلوی یک سری اقداماتی که به این آسیب میزنه رو بگیریم. اتفاقی که اشاره شد، جناب آقای نیاسری فرمودن که تورهایی که در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، ببینید این شاید یه بخشش ناآگاهی معرفی، این که مردم شاید ندونن باید از چه طریقی اقدام به این سفرهای گروهی بکنه. خب این میتونه رسانه مثل همین برنامه وزینی که تهیه شده و این هست کمک بکنه به مردم. ما بارها و بارها تا جایی که امکانات تبلیغاتی به ما اجازه میده خواهش میکنیم از مردم عزیزمون، موقعی که میخوای اقدام به سفر بکنی بریز از دفاتر خدمات مسافرتی که دارای مجوز هستن این سفر و این خدمات رو خریداری بکنید. دو، خواهش میکنیم که حتما قرارداد منعقد بکنید. چرا؟ زمانی که کسری خدمات به وجود بیاد امکان رسیدگی و امکان پایشش هم وجود داشته باشه. درست. حالا ما در فضای فیزیکی که بعضی از افراد دارن به صورت مجاز فعالیت میکنن، اگر اقدام بکنن به فعالیت‌های غیر مجاز، ما بر اساس نظارتی که به صورت مستمر و پیوسته داریم این اتفاق رقم میزنیم. ما موقعی که نزدیک به پیک سفری مثل نوروز یا تابستان میشیم،
بله،
این نظارتمونم بیشتر میکنیم. کما اینکه مثلا ما از ابتدای اسفند اصلا فضای مجازی رو به صورت ویژه با کمک انجمنهای صنفی و جوامع حرفه‌ای داریم رصد میکنیم که این اتفاقی که امروز خبری هم شد در همین راستا بود.
درسته.
یعنی دفتر خدمات مسافرتی بود که مجوز فعالیت داشت اما فعالیت غیر مجاز کرد. پس به راحتی ما این امکان رو بر اساس قوانین و مقررات داریم که این برخورد انضباطی رو داشته باشیم. اما اتفاق بعدی اینه که برخی ها میرن در فضای مجازی و حالا ما به صورت خیلی کوچیک ببینیم تورهای داخلی،
بله،
و اگر بزرگتر اینها ببینیم تورهای خارج از کشور هم اتفاق میفته. ما خیلی وقتا میبینیم که برخی از هموطنان عزیزمون اعتمادهایی میکنن که زمانی که به مشکل برمیخورن تازه متوجه میشن که چقدر بیراه رفتن در
کامل.
یک شبکه مجازی یک تبلیغات خیلی اغوا کننده رو میبینن بدون اینکه تحقیق بکنن، مبادرت میکنن به خرید اون خدمات. بعد که متوجه میشن که این خدمات وجود نداره تازه متوجه میشن این یک سرابی بوده. اما در تورهای داخلی، خب ما اتفاقات خیلی زیادی رو، تلاش‌های خیلی زیادی رو داشتیم که بتونیم جلوی این تورهای غیر مجاز رو
بگیریم
و باهاش مقابله بکنیم. اما ما یک جاهایی، نمیگم خلأ قانونی، شاید سکوت قانونی داشته باشیم، شاید در یک برنامه زنده صدا هم این رو گفته باشن، از جانب این من میخوام بهش بپردازم که دستگاه های متولی دیگری هم به واسطه اینکه گردشگری فرابخشی هست بیان به ما کمک بکنن. من در یک سال در شهر تهران شاید بالغ بر 700 بازدید میدانی از تورها رو انجام دادیم.
درسته؟
و درصد قابل توجهی از اینا با تور غیر مجاز برخورد کردیم.
عجب.
اما من احرام قانونی برای جلوگیری از یک حرکت تور غیر مجاز باید داشته باشم. اگر دفتر فیزیکی برای فعالیت داشته باشن طبق قانون در قانون توسعه ایرانگری جهانگردی و آیین‌نامه‌های متناظری که سرفصل‌های فعالیت ما در وزارت میراث فرهنگی هستن وجود داره و ما برخورد می‌کنیم، کما اینکه هر روزه هم شاید داریم این کار رو انجام میدیم و دوستان در نیرو انتظامی هم کاملا در اداره اماکن هماهنگ هستند و محبت دارن و این اتفاق رو طبق قانون عمل میکنن. ولی وقتی میایم به فضای مجازی میرسیم، موضوع متناظرهای قانونی متفاوت میشود و باید برای دستگاه‌های انتظامی و ایزن قوه قضاییه یک استنادات قانونی داشته باشیم برای اینکه بتونیم با اینها ما مقابله کنیم و مبارزه بکنیم.
درست.
ما جلسات متعددی رو با دوستان در پلیس فتا، در قوه قضاییه داشتیم. نتیجتاً داریم به یک تفاهمی میرسیم که بتونیم یک راهکار قانونی تدوین بشود. ببینید، مرز میکنم امروز که من خدمت شما هستم توی این حوزه یک سکوتی وجود داره. چرا؟ در فضای فیزیکی، فعالیت فیزیکی، این امکان برخورد وجود داره.
بله.
اما وقتی میره در فضای مجازی، قانون فضای مجازی حاکمه برای دستگاه‌هایی که میخوان نسبت به این موضوع رأی صادر بکنن و بتونن جلوگیری بکنن. اگر مفسده‌های اخلاقی وجود داشته باشه که نیرو انتظامی ضابط قضایی است و مستقیم ورود میکنه، کما اینکه ما در برخی نقاط کشور که مبدأ حرکت اونها در استان تهران هست، مثل مناطق کویری، استانهایی مثل اصفهان، یزد و سایر نقاط کشور عزیزمون، میبینیم که دوستان در نیرو انتظامی حتی اگر به ما هم اعلام بکنن، ما این برخورد رو قانوناً برامون استناد وجود داره و انجام میدهیم. اما در فضای مجازی ما نیاز داریم که یه قانونی برای اینکه در حوزه گردشگری ما بتونیم جلوی فعالیت غیر مجاز رو بگیریم باید داشته باشیم.
کامل.
من به صرف اینکه یک فردی داره یک توری رو در فضای مجازی ارائه میدهد، باور کنید در سال 1400 ما بالغ بر 400 سایت غیر مجاز رو شناسایی کردیم و به پلیس فتا هم اعلام کردیم.
بله. و نتیجهش؟
ولی پلیس میگه که من باید دستور قضایی داشته باشم برای اینکه بتونم جلوگیری کنم از فعالیت اون سایت.
درست.
یا با فردهایی که یا فردی که گرداننده این سایت هست. خب میریم در حوزه قضایی، قانون فضای مجازی حاکم هست. در اون قانون این موضوع شاید جرم تا الان سکوت داره و دیده نشده. خب ما رفتیم در برحال اتفاقات زیادی رو داشتیم، مثلا اومدیم کد تور رو تعریف کردیم در وزارت میراث فرهنگی.
بله.
و گفتیم هر توری میخواد حرکت بکنه باید کد تور بگیره. یعنی چی؟ یعنی بیاد در سامانه‌ای ثبت نام بکنه، به صورت اتوماتیک راهنماش رو معرفی کنه، راهنمای کارت دار مجاز باشد، اماکن اقامتی رو که رزرو کرده، اماکن اقامتی دارای صلاحیت و دارای مجوز وزارت میراث فرهنگی باشه و ایزن تمامی اقسامی که برای ارکان یک هست رو و یک کدی دریافت بکنه. خب دوستان میتونن در حوزه‌های انتظامی، پلیس راهور، پلیس انتظامی و سایر دستگاه‌های انتظامی میتونن نظارت بکنن بر این موضوع. اما این موضوع هنوز به غایت نهایی شاید لازم بوده ولی کافی نبوده، برای اینکه افراد در فضای مجازی یه قوقایی رو به وجود میارن و در اونجا شروع میکنن اغوا کردن. نمیدونم چرا یک سری از هموطنان عزیزمون هم به راحتی جذب اینجا میشن، بعد موقعی که دچار اشکال میشن تازه متوجه میشن. چرا این رو عرض میکنم؟ خب ما پرونده های متعددی رو بهش رسیدیم که میبینیم که حتی یک حادثه‌ای که منجر به فوت یک گردشگر میشه.
بله.
در اونجا تازه ما این چالش ها رو متوجه میشیم. حادثه که خبر نمی کنه، امکان داره در هر توری بیفته، اما اون هموطن عزیزمون که میره از طریق فضای مجازی یک تور غیر مجاز رو خرید میکنه، نمیدونه که اگر براش حادثه پیش بیاد شاید پوشش بیمه ای نداشته باشه و اتفاقات بسیار زیادی که در این حوزه. و این رو من یه خواهشی دارم، مردم عزیزمون و دستگاه‌های متولی بدونن که همه اینها به اسم گردشگری نوشته میشه، در صورتی که اینا تور گردشگری نیست. تور گردشگری یعنی یک شرکت خدمات مسافرتی معتبر که با تمامی استانداردها اون تور رو برگزار میکنه. دفاتر تورگردان ما هم چون میان خدماتهای بسیاری رو در کنار هم قرار میدن، امکان داره در یکی از اون حلقه ها هم کاستی وجود داشته باشه،
بله،
و نارضایتی یک هموطنی رو به وجود بیاره. ما این مرجع هستیم که این رسیدگی رو کارشناسی و فنی انجام بدیم و اگر حقی از هموطنی زایه شده قطعا بهش برگرده و به حال با رضایت کامل از اون سفر، چون ما میگیم به حال هر کسی گردش یا سفر میره میخواد یک خاطره دلانگیز براش به وجود بیاد.
تحقیقاً همین گونه است.
اسخای میگم
تولد میکنم، اختیار داریم. اینقدر فضای رسانه‌ای برای سخن گفتن مسئولان خاصه در آستانه نوروز کم و محدود هست که خب هر پرسشی که مطرح میشه عزیزان چون ناگفته فراوانی دارن و تأکید دارن که به شکل کاملا مو به مو و جزئی که صحیح و درستش هم همینه عنوان بشه، از میان هفت محوری که من در ابتدای برنامه عرض کردم ما تنها با دو محور تونستیم تا این لحظه بپردازیم، چون تقریبا پاسخ هر کدوم از دوستان بازه زمانی 10 تا 15 دقیقه رو برای هر پرسش در نظر میگیره. من تمنام اینه که برای اینکه بتونیم حداقل به حال این پرسش رو عرض کردم در قالب یک کار جمعی و به شکل آمایشی انجام شده پاسخهای بیشتری داشته باشیم، یه مقداری عزیزان منت بگذارن بر من و اجازه در کلام رو رعایت بکنم. اون رفت برگشتی قرار است داشته باشیم و درنگی رسانه ایجاب نقیزاده. من تمنام این از چون تقریبا 4-5 دقیقه ای طول میکشه، اگر که میخواید یک نفسی تازه کنید و کمی خستگی در کنید لحظه ای ما ارتباط قطع میکنیم، اما لطفاً بعد از این 4-5 دقیقه مجدد پاسخگوی ما باشید. ایجاب نخکوب نیاسری بزرگوار، میدانم که شما هم روز بسیار بسیار پرکار پرمشغله و خسته کننده ای رو پشت سر گذاشتید، اما اجازه میخوام بعد از این 4-5 دقیقه حداقل یک چند دقیقه کوتاه با شما هم همراه باشیم. هر دو عزیز اجازه رو به من میدید؟
با افتخار. من
مهمان دو عزیز. پس دوستان عزیز، رواق تماشا ادامه داره، رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانی با یک از همکاران نازنین موسرکار خانم مینو حساسیان همراه خواهیم شد. ببینیم روایت امشب او و ضیافتی که بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو من و شما رو مهمان خواهد کرد چه خواهد بود.
خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه رواق تماشا، امیدوارم تا این ساعت لحظات آرام و شادی را سپری کرده باشید. من مینو حساسیان امشب با مروری بر آیین‌های نوروزی استان خراسان رضوی در خدمت شما خوبانم، با مهرتان همراه من باشید. مردم استان خراسان رضوی مانند دیگر هموطنان ایرانی نوروز را جشن می‌گیرند و برای آن اهمیت فراوانی قائل می‌شوند. خانه تکانی و به جا آوردن رسم چهارشنبه آخر سال، خرید اقلام نوروزی ام از خوراکی ها و غیره، سبز سبز کردن، پختن سمنو، راه اندازی نمایش های حاجی فیروز، پختن شیرینی عید و پهن کردن سفره هفت سین از عادت های مردم این استان در نوروز است. علاوه بر این آیین ها سنت های مخصوص دیگری هم دارند. یکی از رسوم قدیمی مردم خراسان این بود که شیر یا آب جوجه خروس بخورند. عده ای نیز لحظه سال تحویل دور سفره می نشستند و هر یک سکه‌ای یا چند دانه برنج همچنین یک خرخاکی در مشت می گرفتن. برخی مردم خراسان یک کاسه پر آب هم در گوشه‌ای می گذارن و روی آب چند ساق سبزه و یک عدد نارنج می اندازن. مقداری آجیل و شیرینی هم در دو بشقاب جداگانه می ریزن و یک پیاله ماست و یک بشقاب سبزی پلو ماهی در کنار سفره قرار می دهن. سپس تمام درهای اتاق و دهانه خیک ماست و سر کیسه های نخود و لوبیا و عدس و ماش و برنج را باز می گذارن و منتظر می نشینن چند تا سال تحویل شود. در خانواده‌های خراسان رضوی به ویژه در روستاها رسم است که دو سه روز قبل از تحویل سال مقدار زیادی نان خانگی بپزند، زیرا معتقدند که در موقع تحویل سال باید هر خانه ای پر از نان باشد و نان مورد احتیاج اهل خانه در 13 روز اول سال از بازار خریده نشود. انداختن سفره هفت سین در همه نقاط استان رایج است، ولی با این وجود برخی مردم استان به ویژه مشهدی ها رسم دارند سال نو را در حرم امام رضا علیه السلام حضور داشته باشند. اغلب خراسانی ها در شب اول سال نو رشته پلو می خورند و روز شنبه اول سال هم آش رشته می پزند. از ماهی و کوکوی هم که از شب آخر سال کهنه مانده مقداری می خورند. خراسانی ها برای پذیرایی از مهمان ها در ایام نوروز انواع شیرینی های بازاری، حاجی بادام، گز، راحت الحلقوم، پشمک، نان بادامی، نان نخودچی، نان تاج، باد بزنی و نان شیر مرغ و نازک نارنجی، نان خامه‌ای و نارنجک، آجیل و میوه تهیه می کنند. مردم استان خراسان رضوی روز 13 فروردین که روز طبیعت می باشد به دامن طبیعت می روند و این روز را در خارج از شهر به سر می برند. سوغات معروف این استان زعفران، زرشک، نخودچی، کشمش، تسبیح، مرغ، جانماز و زیورالات دارای سنگ‌های عقیق و فیروزه می باشد. امیدوارم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خصوص بیماری کووید و حفظ امنیت خانواده در مسیرها و جاده‌ها به این استان خوب کشورمان در تعطیلات نوروزی بروید و همچنین به زیارت امام هشتم، امام رضا علیه السلام طلبیده شوید. آرزوی سلامتی همه شما خوبان را دارم و شما را به خداوند منان می سپارم. شب بر همه شما خوش.
23 و 20 دقیقه و 17 ثانیه در شامگاه 22 روز و شبی که هممون اسفند ماهی بودیم. همراه و همدل هستیم، زنده و مستقیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه رواق تماشا. گردشگری در سال 1400 خورشیدی و آنچه که به عنوان برنامه های معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی در سال پیش رو، سال 1401 خورشیدی رو داشتیم و داریم، در بحث امشب مطرح کردیم با مهمان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو، جناب مهندس علی رفیعی، معاون محترم گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران. از طریق خطوط ارتباطی هم همراه هستیم با جناب آقای مهندس یحیی نقی‌زاده محبوب، مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، و همچنین جناب آقای داوود نخکوب نیاسری از کارشناسان ارشد در حوزه مبحث میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. ارتباطمون با هر دو دوست برقرار شده. عرض سلام و درود مجدد دارم. خب جناب نخکوب بزرگوار، من عرض کنم که ما حد اکثر 20 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. طرح بحثی که به نظرتون اولویت داره که بتوانیم باز پاسخی مشترک از هر دو عزیز داشته باشیم رو با زاویه دید شما داشته باشیم و بریم سراغ این گام پایانی برنامه.
حتما. منم مجدد سلام عرض می‌کنم. شب بخیر میگم.
بزرگواری.
آقای خرمی، یکی از اتفاقاتی که تو 200 روز گذشته در آغاز دولت 13 و وزارت آقای مهندس زرقامی در وزارت میراث فرهنگی افتاده، تغییر روی کرد به مسائل کلان و خرد وزارتخونه.
بله.
یکی از این موضوع ها که شکل گرفته الان کاملا داره تصریح پیدا میکنه در تمام کشور در حوزه میراث فرهنگی گردشگری، بحث تفویض اختیاره. یه نهضتی رو ایجاد کردن آقای زرقامی به عنوان نهضت تفویض اختیار. مجموعه اختیاراتی که در حوزه ستادی به دوش مدیران ستادی وزارت خونه بوده،
بله،
احصا شده. فکر میکنم آخرین آماری که آقای دارابی قائم مقام وزیر گفتن بیش از 60 مورد بوده. تقریبا این آمار برای یک ماه پیشه، منتها جریان شکل گرفته. یه سری گیر و بندها رو از دست و پای متقاضیان و فعالان گردشگری باز کرده. عملا ما میگیم مردم، متقاضیان به عنوان مردم، و یه سری اختیار، این اختیارات به استان ها، به مدیران استانی واگذار شده. سوال مشخصا از آقای مهندس‌رفیعی اینه که تو ابلاغیه هایی که داره اتفاق میفته برای تفویض اختیار به استان ها، به خصوص استان تهران، چه مواردی احصا شده، چه مواردی اختیارش به مدیران استان تهران واگذار شده، چه در بحث ثبت شرکت، چه در صدور موافقت، چه در صدور کارتهای راهنمایی گردشگری. اگر مواردی میتونن توضیح بدن بفرمایید که حداقل اگر شنونده های ما جزء فعالان صنعت گردشگری هستن بدونن که برای ادامه کارشون، برای درخواست مجوزشون، یا کسایی اگر علاقه داشته باشن بخوان تو این حوزه وارد فعالیت بشن، سرمایه گذاری بکنن، بدونن مسیرها چقدر کوتاه شده، چقدر راحت شده. این اگر توضیح بفرمایند ممنون میشم.
خب این طرح پرسشون از جناب رفیعی، طرح پرسشون از آقای نقی‌زاده هم داشته باشیم.
بله، آقای نقی‌زاده هم میتونن.
بسیار عالی. خب نخست من اجازه میخوام بار دیگر جناب آقای رفیعی، ابتدا پاسخ جناب آقای نقی‌زاده رو بشنویم و بعد با ایشون خداحافظی بکنیم، چون قریب به
یه بزرگوار به حضرت عالی. عرض کنم که آقای دکتر شارباسیان قطعا ارتباط خیلی خوب، صمیمی، مستمری با رسانه داره و واقعا احساس کردن که یه کار به قولی فوری و اضطراری براشون.
انشالله خیره. بله، من ابتدای برنامه عرض کردم انشالله که خیره.
بله، انشالله که دیگه از دفعات بعد انشالله این فرصت باشه که ایشون هم مطالب مهمی که در این ارتباط هست رو
امید.
سلامت باشین. فرمودن که در ارتباط با بحث تفویض اختیارها، من حالا با یه مقدمه وارد این بحث بشم. از آغاز
فقط این تمنی رو دارم رعایت کننده زمان باشی، 5 دقیقه ما با شما همراه کنیم.
اجمال حاج میکنم.
بله، بزرگواری میکنیم، منت میذارید بر من.
از ابتدای شروع به فعالیت دولت 13 هم در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هم محورهای مهمی در ارتباط با ایجاد تحول و پیشبرد اهداف سازمان اتفاق افتاده.
بله.
یکی از اونها بحث تفویض اختیارها بود که همسو با سیاست‌های دولت مبنی بر تمرکز زدایی و تفویض اختیار به استان‌ها و حتی تشکل‌های فعال در حوزه گردشگری این اتفاق رقم خورد. مرحله اول از تفویض اختیارها که در ماه گذشته اتفاق افتاد و ابلاغ شد به استان‌ها، بخش‌هایی از اقداماتی بود که در طول سال‌های گذشته استان‌ها می‌بایستی یا هماهنگی اون را یا اقدامات اون را از طریق ستاد پیگیری می‌کردن و مکاتبات متعدد یا پیگیری‌های متعددی انجام می‌شد. قطعاً به جهت تمرکز امور و تراکمی که در این ارتباط ایجاد می‌شد، تأخیر و تعلل به وجود می‌آمد و در هر صورت نسبت به پاسخگویی که نهایتاً به ارباب رجوع و حالا حوزه فعالان حوزه گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی میشد، این تعلل سرایت میکرد. با دستور و اقدامی که وزیر محترم داشتن، این اقدام همسو با اقدام خیلی مهم عمومی که در کشور در حال انجام هست و بحث هیئت مقررات صدایی دایر بر صدور مجوزهای کسب و کار و فعالیت در به قولی به صورت الکترونیکی و به صورت اعلانی و مجوزها رو هم از طریق ثبت در سامانه صدور مجوزهای کشور انجام میشه، دو حرکت موازی برای تسریع و تسهیل فعالیت ها در حوزه گردشگری هست، هم از شروع به سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه گردشگری، ادامه فعالیت که هم از پروانه بهره برداری، تمدید پروانه بهره برداری و حالا دریافت کارت فعالیت در بخش های مختلف. البته ما در حوزه گردشگری در بخش های صنایع دستی و میراث فرهنگی هم همین وضعیت هست. مراحل بعدی تفویض اختیارها هم انشالله از سال جدید به محض اینکه بستر و شرایط انجام این اقدامات از سوی استان‌ها فراهم بشه انشالله تفویض خواهد شد، به گونه که واقعا دیگه بخش اعظمی از اختیارات مربوط به فعالیت‌ها یا تصمیم‌گیری در مورد فعالیت‌ها و ادامه و استمرار اونها، حمایت، تشویق و نهایتا راهبری موضوعات مرتبط با استانها با مدیران استانی و در محدوده استانهای به قولی مربوطه انجام بشه و این در کنار اینکه یه فرصتی برای استانها هست که بتونن اقدامات خودشون رو راهبری کنن، یک فرصت خیلی خوبی هم هست که نظارت عالی، حمایت و هدایت سطوح عالی از این فعالیت‌ها رو داشته باشیم و بریم به سمت سیاست‌گذاری‌های کلان و حمایت‌های به قولی گفت سطح بالا که از جمله اصلاح قوانین و مقررات و بشه واقعا یک تحرک جدی در بدنه وزارتخونه انجام بدیم تا از این طریق بتونیم فعالیت‌های مورد نظر رو انشالله حمایت و هدایت کنید.
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم بابت رعایت زمان. و بنابر رسم رسانه خبری ویژه و اختصاصی دارید که در اختیار برنامه رواق تماشا و البته شنوندگان محترممون به ویژه با محوریت ایام سفر و نوروز 1401 برای اولین بار در قالب ارتباطتون با رسانه بفرمایید؟
خبرها که نوعا این چند وقته ما در ارتباط با بحث‌های سفر و میشه گفت آمادگی لازم برای خدمات رسانی است. امروز دقیقا بعد از ظهر در حضور آقای دکتر شادبافیان این سامانه ثبت پیشنهادات و شکایات رو که به نتیجه رسیده بود ما مرور میکردیم، آخرین به قول آزمایش ها رو انجام دادیم که انشالله از 25 دیگه یک ارتباط دو سویه بین مردم و ما به عنوان ناظرین و به قولی بحث متولی اصلی گردشگری از یک سو و همینطور از سوی دیگر یک ارتباط با کلیه مراکز و تأسیسات خدمات رسان فراهم شده،
انشاءالله
مردم بتونن با آگاهی کامل با خیال آسوده که دفاتری که دارای مجوز و پروانه های معتبر فعالیت هستن رو از اون سامان انتخاب کنن، شرایطش رو ببینن، قیمت رو ببینن و از این طریق با خیال آسوده انتخاب کنن و از طرفی اگه پیشنهادی موردی شکایت
بله داشته بله
به ما اعلام کنن.
و سامانه که فرمودین 09629 و همچنین www.096.29.ir بسیار